صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
یاد تو همراه خاطری وقت قربت به دلم می زنه شم، غزل و شعر و سروده تو غم و شادی من به دلم می زنه هر دم همه خوبی آمدی شهر شرقی نجیب، آهنگ زهر و غروب تو گوشم میزن زن، با یه شهر من ای شهر خشن، صفا و مهر تو در دل نپذیرد هیچ رنگ، یاد شهر به خدا هیچ کجا تنون نمیشه، یاد کردم از دل تنون نمیشه، به خدا هیچ کجا تنون
سلامی دوباره داریم خدمت همه دوستان عزیز در این روز هشتم اسفند 1380 خورشیدی، چه در تهران شهر مورد علاقه ویگن باشند، چه در هر جای دیگر شنونده برنامه‌های رادیو آزادی. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و تقاضا داریم دو ساعت دیگر که برنامه‌های این بخش ادامه دارد همچنان همراه ما باشید. اما یادآوری میکنم که در برنامه شبانگاهی که از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران پخش میشود، بخش دوم بحثی پیرامون چشمانداز اوضاع سیاسی ایران در چند سال آینده در گفتگو با دکتر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران دنبال خواهد شد. آقای زیبا کلام در گفتگویی با همکار ما شهران طبری از جمله اظهار نظر کرده است که ایران بابت شعارهای مرگ بر آمریکا هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده و باید در روابط خارجی خود تجدید نظری عاقلانه روا دارد. برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی هر شب از ساعت 22:30 دقیقه تا نیم ساعت پس از نیم شب به وقت ایران پخش می‌شود. همراه ما و برنامه‌های ما باشید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
دوستان عزیز، پیش از ادامه گزارش ها و گفتگوهای مربوط به ایران به خبری که امروز در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی بود توجه فرمایید. در پی مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با ارائه هر گونه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و افکار عمومی، دفتر موسوم به نفوذ استراتژیک منحل شد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
تصمیم دانل رامسفیلد وزیر دفاع عملاً به عمر کوتاه دفتر نفوذ استراتژیک و جنجالی که بر سر آن در افتاده بود پایان داد. او روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت گزارش‌های نادرستی که در مورد این دفتر منتشر شد خساراتی جبران ناپذیر به آن وارد آورد و اعتبارش را از بین برد. رامسفیلد در این حال از دفتر که پنتاگون برای هماهنگ ساختن تبلیغات و انتشار اطلاعات خبرها به وجود آورده بود دفاع کرد و یادآور شد برخلاف آنچه گفته شد پخش اطلاعات و گزارش‌های نادرست از جمله وظایف آن نبود. پایان عمر دفتر نفوذ استراتژیک یک روز پس از آن انجام گرفت که پرزیدنت بوش نسبت به برخی از فعالیت‌های پیشنهادی آن ابراز نگرانی کرد. آقای بوش روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا رامسفیلد گفته است دفتر را ببندد یا نه، اظهار داشت به چنین کاری نیاز نبود. او می‌داند که من در این باره چه احساسی دارم. دفتر نفوذ استراتژیک که با وجود کوچکی بودجه زیادی به آن اختصاص داده شد، اندکی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و در پاسخ به نگرانی‌های دولت که آمریکا حمایت جهانی در جنگ با تروریسم را از دست می‌دهد، به وجود آمد. مدیر دفتر ژنرال وردن پیشنهادهای محرمانه ارائه داد که از جمله از ارتش می‌خواست نه تنها به فروریختن بیانیه و اطلاعیه در کشورها متخاصم بپردازد و برنامه‌های رادیویی برای آنها پخش کند، بلکه دامنه کار را به کشورهای متحد در خاورمیانه، آسیا و حتی اروپای غربی بکشاند. از هنگام انتشار فعالیت‌های پیشنهادی دفتر، دانلد رامسفیلد بارها گفت که پنتاگون دروغ نگفته است و در آینده نیز چنین نخواهد کرد. او از مأموریت گسترده دفتر برای هماهنگ ساختن جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی پنتاگون دفاع کرد. با این حال مقامات ارشد وزارت دفاع هرگز هیچ کدام از پیشنهادها را تایید نکردند. دانلد رامسفیلد گفت با وجود منحل شدن دفتر نفوذ استراتژیک، پنتاگون به کوشش برای رساندن پیام خود به خارج ادامه خواهد داد.
کمال خرازی وزیر خارجه ایران که برای دیداری دو روزه به برلین سفر کرده، روز چهارشنبه با یوشکا فیشر همتای آلمانی خود درباره اوضاع افغانستان، خاورمیانه و مسائل دو جانبه به گفتگو پرداخت. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
در حالی که سال جاری میلادی دومین ماه خود را پشت سر می‌گذارد، تاکنون دو تن از وزیران دولت محمد خاتمی از برلین دیدن کردند. در ماه ژانویه صفدر حسینی وزیر کار و امور اجتماعی ایران با مقام‌های آلمانی در برلین دیدار داشت و این بار کمال خرازی وزیر خارجه. در آستانه این سفر برخی از روزنامه‌های آلمان از جمله زوددوچه دیدار خرازی از برلین را تعرض سیاسی تازه‌ای از سوی ایران ارزیابی کرده و یادآور شدند که ایران از همه ابزارهای سیاسی بهره گرفته است تا این بدگمانی واشنگتن را که تهران یکی از سه محور شرارت است تضعیف کند. بدون توجه به انتقاد شدید آمریکا، کمال خرازی آنگونه که در دیدار روز سه‌شنبه خود با ولفگانگ تیرزه رئیس مجلس نمایندگان آلمان بیان داشت، ایران مبارزه‌ای را که در سطح جهان علیه تروریسم آغاز شده است مورد حمایت قرار می‌دهد. افزون بر این، ایران تمایل تام و تمام دارد که همراه با 15 کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان در بازسازی افغانستان تشریک مساعی به عمل آورد. در دیدار هیئت سه نفره کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان آلمان در تهران هم که ماه گذشته صورت گرفت، ایران و آلمان اعلام داشتند که در جهت مبارزه با مواد مخدر و همچنین برنامه جانشین سازی کشت دیگر فراورده‌های کشاورزی به جای کشت خشخاش، همکاری‌های دو جانبه‌ای را به عمل آورند. چنین برنامه‌ای به نظر هانس اولریش کلوزه رئیس کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان آلمان برای علاقه دو کشور بسیار مهم و پرمعناست، چرا که ایران هم پس از تاجیکستان و پاکستان یکی از کشورهایی است که تریاک و هروئین افغانستان را از خود عبور می‌دهد و سپس این مواد مخدر راه به بازار جهانی می‌گشاید. به گزارش فرانکفورتر آلگماینه، تقریبا نیمی از تریاک افغانستان تاکنون از طریق ایران به اروپا راه یافته است. کمال خرازی در دیدار خود با رئیس مجلس نمایندگان آلمان همچنین بر روابط نیکوی میان دو کشور سهه گذاشت و در پیوند با حل بحران خاورمیانه بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی تاکید کرد. سخنگوی مجلس نمایندگان آلمان به خبرنگاران گفت که کمال خرازی این دیدگاه و نگرش ولفگانگ تیرزه را مورد تایید قرار داده است که گفته است عراق به زودی اجازه خواهد داد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد بار دیگر در آن کشور مأموریت خود را از سر گیرند. روزنامه‌های آلمان در ارتباط با سفر خرازی به برلین می‌نویسند که ایران در روزهای اخیر موضع انتقادی یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در قبال حمله احتمالی آمریکا علیه عراق را ستوده است. یکی از ملاقات‌های مهم کمال خرازی در برلین دیدار با یوشکا فیشر است. آنگونه که رسانه‌های گروهی آلمان گزارش دادند، پیش از ظهر چهارشنبه این دو سیاستمدار درباره مناسبات دو جانبه، اوضاع افغانستان و آخرین تحولات خاورمیانه به گفتگو نشستند. تاگس شپیگل، روزنامه چاپ برلین، در گزارش امروز خود در این پیوند نوشته است که یوشکا فیشر به احتمال زیاد درباره وضع حقوق بشر در ایران هم با کمال خرازی مذاکره می‌کند. تهران و برلین بر سر زندانی شدن دو مترجم سفارت آلمان در تهران دارای اختلاف نظرهایی هستند و گفته می شود در این مورد هم گفتگوهای میان دو سیاستمدار انجام گیرد. رستم خانی و صدر، دو مترجم سفارت آلمان در تهران، در آوریل سال 2000 به خاطر شرکت در کنفرانس برلین که از سوی بنیاد هاینریش بول برپا شده بود زندانی شدند. شهرام ایلیان، رادیو آزادی.
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کنفرانس بین‌المللی مسائل حقوقی دریای خزر در مسکو برگزار شد. در این اجلاس روسیه، جمهوری‌های آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و نمایندگانی از آمریکا حضور دارند. در جریان گشایش این کنفرانس، ویکتور ایوانوف وزیر خارجه روسیه حوزه دریای خزر را از اولویت‌های سیاست خارجی این کشور خواند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارش می‌دهد.
در اولین نشست کنفرانس بین‌المللی بررسی مسائل حقوقی دریای خزر که دیروز در مسکو گشایش یافت، ابعاد مختلف مسائل حقوقی این دریا با توجه به موافقتنامه‌های سال 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق و همچنین مصوبات کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها مربوط به سال 1982 با حضور حقوقدانان، کارشناسان و دانشمندان کشورهای مختلف جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه پیش از ظهر این اجلاس، پس از سخنرانی چند تن از نمایندگان شورای فدراسیون و دومای روسیه، جمشید ممتاز، عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و استاد دانشگاه تهران، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به موافقتنامه‌های 1921 و 1940 گفت رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس این موافقتنامه‌ها همچنان معتبر است، زیرا هیچ یک از طرف‌های این موافقتنامه‌ها بی‌اعتباری آنها را اعلام نکردند. جمشید ممتاز تأکید کرد تا کنون هیچ گونه سندی از سوی دبیرخانه سازمان ملل متحد نیز در این زمینه منتشر نشده است. وی با اشاره به اینکه برخی تغییر دولت‌ها را دلیل بی‌اعتباری این موافقتنامه‌ها می‌دانند، افسود تغییر دولت‌ها نسبت به این گونه موافقتنامه‌ها هیچ گونه تعهد جدیدی را به وجود نمی‌آورد و عملکرد دولت‌ها در همه جای دنیا این امر را تأکید می‌کند. جمشید ممتاز که کارشناسان حقوق بین‌المللی از او به عنوان یکی از بهترین حقوقدانان مسائل دریایی در جهان یاد می‌کنند، در پایان سخنرانی خود با اعلام این مطلب که دولت‌های جانشین همواره مسائل حقوقی و تعهدات این گونه موافقتنامه‌ها را به سرزمین مورد نظر منوط ساختند گفت اگر قرار باشد تغییری در رژیم حقوقی دریای خزر صورت گیرد، این امر به جمعی کلیه کشورها بستگی دارد. ویکتور کالیوژنی، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور دریای خزر، نیز طی سخنانی موافقتنامه‌های 1921 و 1940 را پایه و اساس رژیم حقوقی دریای خزر ذکر کرد و افزود کشورهای ساحلی باید با در نظر گرفتن این دو موافقتنامه و همچنین بیانیه آلماتی در مورد رعایت تعهدات شوروی سابق نسبت به تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر نیز اقدام کنند. وی با اشاره به وجود فضای 10 مایلی ماهیگیری برای هر یک از کشورهای ساحلی، لزوم تعیین حدود ساحلی هر یک از کشورها را مورد تاکید قرار داد. در نشست بعد از ظهر این همایش بین‌المللی، سعید گیریف، نماینده قزاقستان، طی سخنانی گفت مسکو و آستانه باید در پرورش و تکثیر ماهی خاویار که فقط 1% آن زنده خواهد ماند نقش بیشتری ایفا کنند. وی مدعی شد که فقط این دو کشور ظرفیت پرورش ماهی خاویار را دارند. این در حالی است که ویکتور کالیوژنی هفته پیش اعلام کرد که تنها ایران به دلیل توانایی مقابله با قاچاق خاویار قادر به تهیه و صدور این نوع ماهی است. رستم محمدوف، دانشمند آذربایجانی، با اشاره به وجود اکثر منابع نفت و گاز در شمال دریای خزر یادآور شد که بخش جنوبی از این منابع و ذخایر محروم است. محمدوف کل ذخایر نفت و گاز دریای خزر را 15 تا 18 میلیارد تن برآورد کرد و یادآور شد که این منابع در مدت 100 سال استخراج خواهد شد و رژیم حقوقی دریای خزر باید برای همین مدت تعیین شود، زیرا پس از 100 سال توجه و علاقه به این دریا پایان خواهد یافت. در ادامه نشست بعد از ظهر سه‌شنبه همایش بین‌المللی مسائل حقوقی دریای خزر که تا ساعاتی از شب ادامه داشت، کارشناسان کشورهای مختلف درباره سابقه تاریخی و مشکلات کنونی سیاسی، محیط زیست، کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع دریای خزر سخنرانی کردند. داوود باوند، عضو هیئت ایرانی، با اشاره به تاریخ دریای خزر و توجه دقیق به قراردادهای 1921 و 1940 از نظر حقوقی گفت: روح این قراردادها بر اساس تساوی منعقد شده است که در هیچ یک از این قراردادها بحث درباره بستر دریا ذکر نشده است. لذا ایران همچنان 20% از این دریا را سهم عادلانه خود می‌داند. از نکات مهم اولین روز کار این همایش عدم حضور هیئت ترکمنستان بود. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که قرار است پاییز امسال اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر در اشقاباد برگزار شود. به عقیده کارشناسان روسیه مسائل دریای خزر، دلیل عدم شرکت این هیئت ضربه محکمی است که به نقشه‌های بلند پروازانه سفرمراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان مبنی بر صدور انرژی از این جمهوری وارد آمده است. تایید این مسئله سخنان استیون مان، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست بعد از ظهر است. وی اعلام کرد که تا امروز شرایط لازم برای انتقال لوله‌های گاز و نفت دریای خزر از طریق افغانستان فراهم نشده است و تا زمان برقراری ثبات کامل در منطقه سرمایه‌گذاران اقدامی در این زمینه انجام نخواهند داد. این همایش امروز به کار خود پایان می‌دهد. مانی کسروی، مسکو.
اما دیگر همکارم مینا بهارمست گزارش و گفتگویی دارد درباره کنفرانس بین‌المللی مسائل حقوقی دریای خزر. با هم گوش می‌کنیم.
در اجلاس بین‌المللی مسائل حقوقی دریای خزر، مهدی سفری نماینده ایران بار دیگر بر مواضع قبلی تاکید کرد و گفت که از نظر ایران بهره‌برداری مشاع از دریای خزر بهترین گزینه است، اما اگر قرار است رژیم حقوقی دیگری تعیین شود، در آن صورت ایران بر تقسیم مساوی دریا بر اساس حداقل 20% سهم اصرار دارد. آقای سفری همچنین گفت که ایران تا زمان تعیین تکلیف رژیم حقوقی این دریا اجازه فعالیت نفتی در محدوده 20% خود را به هیچ شرکت و کشور خارجی نخواهد داد. ایران معتقد است که موافقت‌نامه‌های 1921 و 1944 بین ایران و اتحاد شوروی سابق مبنای مناسبی برای تکمیل رژیم حقوقی این دریاست. ویکتور کالیوژنی، معاون وزارت خارجه روسیه، در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که این موافقت‌نامه‌ها نکات مثبتی دارد که می‌تواند در توافق‌نامه جدید گنجانده شود، از جمله اصل آب‌های مشترک. ویکتور کالیوژنی تأکید کرد که روسیه طرفدار تقسیم بستر دریا و استفاده مشاع از آب آن است، در حالی که چنین رژیم حقوقی مورد قبول ایران نیست. دکتر محمود سعیدی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد که به ویژه در زمینه حقوق دریاها تخصص دارد، در مورد علت طرفداری روسیه از تقسیم بستر دریا و استفاده مشاع از آب آن و مخالفت ایران اینطور میگوید:
پیشنهاد این که وضعیت حقوقی آبها رو مجزا بکنن از کف دریا چند سالی است که بحث شده و به جهات مختلفی تا حالا پذیرفته نشده. از نظر ایران البته این کار درست نیست، برای اینکه به هر صورت اگه قرار باشه که کف دریا رو بر همون اساس ضوابطی که تا حالا اینا خواستن و اصرار کردن تقسیم بکنن، با سهم ایران خیلی کم خواهد بود، یعنی حدود 13% مجموع سطح دریای خزر خواهد بود و با این ترتیب تمام منابع نفتی کف دریای خزر از حوزه ایران خارج خواهد بود. بنابراین به صلاح ایران نیست. از نظر روسیه، البته روسیه چه تقسیم به طور کامل صورت بگیره، یعنی هم آبها و هم کف دریا باشه و چه به این صورت که آبها مشاع باشند و کف دریا تقسیم بشه، تفاوتی با وضع فعلیش نخواهد داشت. به هر حال روسیه بیشتر از این مقداری که الان طبق این تقسیم بندی که با قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان پذیرفته به دست آورده، سهم بیشتری نخواهد داشت. اصرار روی مشاع بودن این منطقه از نظر حقوقی کاملا یک اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل، یعنی دریاهای بسته مشابه که بشه مقایسهش کرد نوعی با دریای خزر، از جمله دریاچه ویکتوریا در آفریقا، هم همین نظام رو داره، یعنی کشورهای ساحلی به صورت مشترک و بدون تعیین مرز همه منابع رو با توافق همدیگه بهره برداری میکنن. بنابراین ایران حرفش از نظر حقوقی پایه داره در اینجا.
در اجلاس مسکو، کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها که در سال 1982 امضا شد مورد بحث قرار گرفت. دکتر محمودی توضیح می‌دهد.
این کنوانسیون در واقع مهمترین سندی است که تا حالا در مورد وظایف و حقوق کشورهای دنیا در مسائل مربوط به دریا تصویب شده و در واقع میشه گفت که قانون اساسی حقوق دریاست. در این اشاره‌ای که شده به این کنوانسیون به این خاطر است که در کنوانسیون ماده 123 مشخصاً تکلیف کشورهایی رو که هم در جوار یک دریای بسته هستند رو روشن کرده و در اونجا روشن به طور روشن گفته شده که این کشورها موظفن که با هم همکاری بکنن و در همه مسائل به خصوص مسائلی که ذکر شده در اونجا در این ماده، یکی مسئله شیلات، یکی مسئله حفظ محیط زیسته و یکی مسئله تحقیقات علمی است. ولی البته هیچ صحبتی راجع به بهره برداری از منابع کف دریاها در این مناطق نشده. به هر صورت اصل اساسی در اون کنوانسیون برای دریاهای مثل دریای خزر اصل همکاری فعال کشورهای همجوار دریا هست.
در بحث‌هایی که تاکنون از طرف کشورهای تازه به استقلال رسیده حوزه دریای خزر و برخی کارشناسان برای لزوم تعیین رژیم حقوقی جدید مطرح شده، گفته می‌شود که موافقت‌نامه‌های 1921 و 44 با فروپاشی اتحاد شوروی دیگر معتبر نیستند. اما دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تهران و عضو کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، در این کنفرانس گفت که این موافقت‌نامه‌ها همچنان معتبر است، زیرا که هیچ یک از طرف‌های این موافقت‌نامه‌ها بی اعتباری آنها را اعلام نکردند و هیچ گونه سندی هم از سوی سازمان ملل در این مورد منتشر نشده. دکتر ممتاز این بحث را که فروپاشی اتحاد شوروی باعث بی اعتبار شدن این موافقت‌نامه هاست قابل قبول ندانست و گفت که تغییر دولت‌ها هیچ گونه تعهد جدیدی را در مورد این گونه موافقت‌نامه ها ایجاد نمی‌کند. دکتر سعید محمودی این نظر را درست می‌داند.
از نظر حقوقی این تعبیر درستی است، از این جهت که این دو معاهده از طرف دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی و بعد کشوری که بعد از اتحاد جماهیر شوروی وظایف بین المللی اتحاد جماهیر شوروی رو به عهده گرفته، یعنی کشور روسیه، ملغی اعلام نشده هنوز به طور رسمی و تا زمانی که این دو کشور اینا رو ملغی اعلام نکنن البته وضعیت حقوقی تغییر نکرده. ولی این البته فقط و فقط از نظر تکنیکی حقوقی صحیح هستش. واقعیت عمل چیزی دیگریست، یعنی در سالهای اخیر قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان و روسیه با همدیگه توافقهای منعقد کردن که بر اساس این توافقها خطوط مرزی دریاییشون رو تعیین کردن و البته این فقط در موردی میتونه صحیح باشه و نشون دهنده در واقع رأی روسیه است که توافق 1921 و 40 رو احتمالاً جاری دیگر نمی‌بینه و لازم الاجرا نمی‌بینه.
اما یکی از نکاتی که توجه کارشناسان را در سخنرانی ویکتور کالیوژنی معاون وزارت خارجه روسیه به خود جلب کرده است این گفته اوست که از نظر روسیه نه امروز، نه دیروز و نه فردا خط فرضی به نام خط حسین قلی آستارا خان وجود ندارد. دکتر محمودی نپذیرفتن چنین چیزی را عجیب می داند.
کمی باعث تعجبه به خاطر اینکه در چند ماه اخیر مدرکی منتشر شد از سوی محقق ایرانی که در مورد اعتبارش هم نمیشه تردیدی داشت و اون مدرک در واقع یک سندی بوده که بین وزارت خارجه ایران و وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی در زمان خروشچف رد و بدل شده و بر اون اساس اتحاد جماهیر شوروی پذیرفته که در ایران خطی رو بین آستارا و خلیج حسین قلی بکشه و این خط در واقع خط مبدع ایران باشه، آبهای قبل از این آبهای داخلی ایران محسوب بشه. از نظر موضع فعلی ایران خیلی مهمه اگر این مطلب پذیرفته بشه. علت هم این است که در نهایت اگر در آینده دولت‌ها توافق بکنند که ایران فرض کنید که دریای سرزمینیش رو تعیین بکنه، منطقه انحصاری اقتصادیش رو تعیین بکنه، این مناطق رو، مناطق مختلف دریایی رو همه رو باید از خط مبدا اندازه‌گیری بکنن.
اینا بهارمس و کنفرانس بین المللی مسائل حقوقی دریای خزر. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و باز می‌گردیم به مسائل داخلی ایران. در روزهای گذشته چند تن از دانشجویان اصلاحگرای زندانی آزاد شدند. همزمان با آزادی این دانشجویان با اعلام عفو عمومی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 از طرف آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خانواده‌های دانشجویان هنوز زندانی امیدوارند که شاید فرزندان آنها نیز بتوانند از زندان آزاد شوند. این در حالی است که سرنوشت پرونده شماری از دانشجویان بازداشت شده هنوز معلوم نیست. یکی از این دانشجویان جواد رحیم‌پور است که به تازگی پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. همکارم جمشید زند در گزارشی درباره دانشجویان آزاد شده گفتگویی دارد با یکی از دانشجویان فعال دانشگاه‌های تهران درباره پرونده جواد رحیم‌پور.
مرتاد عبدالباقی یکی از دانشجویانی که در حوادث کوی دانشگاه تهران بازداشت و سپس به زندان محکوم شده بود روز دوشنبه آزاد شد. آقای عبدالباقی پس از آزادی از زندان به خبرگزاری دانشجویان گفت دادگاه تجدید نظر حکم 9 سال زندان او را به 5 سال تقلیل داده بود، ولی او نمی‌داند که آیا آزادی او ربطی به فرمان عفو عمومی آیت الله خامنه‌ای دارد یا نه. به گفته آقای عبدالباقی اسامی دو تن دیگر از دانشجویان زندانی، کسرانی و یکتانیز، در لیست کسانی که باید آزاد شوند آورده شده است و آنها در انتظار دریافت نامه از طرف مقامات مسئول هستند. این در حالی است که به گفته رئیس زندان تویسرکان نام بنیاد شهمرادی دیگر دانشجوی زندانی در لیست اسامی عفو عمومی 22 بهمن قرار ندارد. از طرف دیگر گفته می شود شعبه 4 دادگاه انقلاب عدم صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده جواد رحیم‌پور را اعلام کرده و آن را به شعبه 26 فرستاده است. جواد رحیم‌پور یکی دیگر از دانشجویان فعال دانشگاه علامه طباطبایی است که سال گذشته ناپدید شد و سپس مقامات قضایی اعلام کردند که او بازداشت شده است. فرهاد اکبری یکی از دانشجویان فعال دانشگاه‌های تهران در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید وکیل و خانواده جواد رحیم‌پور هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند.
آقای جواد رحیم‌پور همونطور که اطلاع دارید از اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه علامه که حدود یک پای پیش مفقود شده بود، بعد از یک هفته با پیگیری‌هایی که به من اومد از طرف مجلس شورای اسلامی دوستان در مجلس، آقای شاهرودی قول دادن که ایشون رو وضعیتشون اعلام کنن که مشخص شد از شعبه 4 دادگاه انقلابه. بعد از مراجعه خانواده که هیچ اطلاعی نسبت به وضعیت ایشون بهشون اطلاعاتی نسبت به وضعیت ایشون اختصاص نگذاشتن، با مراجعه مجدد اعلام شد که عدم صلاحیت شعبه 4 اعلام شده و پروندهشون فرستاده شده شعبه 6.
آقای اکبری، آیا علت دستگیری و ارسال پرونده به شعبه 26 اعلام شده از طرف مقامات قضایی؟
هیچ اطلاعی نسبت به علت دستگیریشون در دست نیست. دوستان، خانواده هیچ نوع اطلاعاتی نسبت به علت دستگیری ندارن. فقط شعبه 4 در هنگام اعلام این که ایشون اینجا هستن گفته بودن که اتهام ایشون رو اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده بودن. با مراجعاتی که خانواده داشتن نه تنها اعلام نشده که ایشون در کجا هستن، فقط اعلام شده که در تحت نظر سازمان زندان ها هستن، یکی از زندان های متعلق به سازمان زندان ها هستن که کارشناس پرونده با این عنوان که شما می توانید فرض بکنید ایشون در قصر هستن و می توانید فرض بکنید که در اوین هستند، به خانواده ایشون این اطلاعات داده.
آقای رحیم‌پور در دانشگاه علامه طباطبایی چه نوع فعالیت هایی داشتن که سبب ناپدید شدن و سپس بازداشت ایشون شده؟
ایشون یکی از فعالین دهه 70 دانشکده اقتصاد بودند و نقش ارزنده‌ای در علمی کردن فضا و فعال شدن فضای دانشکده از لحاظ علمی داشتند. واحد مطالعات دانشکده اقتصادی که دانشجویان فعالی بودند که در اونجا بودند، در کنار انجمن اسلامی کمک به انجمن اسلامی دانشگاه و دانشکده می‌کردند و به نوعی از دانشجویان دهه 70 و اوایل دهه 80 مجموعه انجمن دانشگاه محسوب می‌شدند. واقعا نمی‌دونیم که علت دستگیریشون چی هست و آیا مربوط به فعالیت‌های دانشجوییشون می‌شده، چون اون چیزی که ما از فعالیت‌های دانشجوییشون اطلاع داشتیم فعالیتی جز فعالیت قانونی و در چارچوب اعلام شده قانون نبود.
تا اونجایی که شما اطلاع دارین وضعیت جسمی آقای رحیم‌پور چطور هست؟
نگرانی ما و خانواده و همه دوستان بیشتر به خاطر وضعیت جسمی ایشون هست. ایشون مبتلا به بیماری کلیه‌ای و گوارشی هستند و تا این یک ماه هیچ گونه تماسی با خانواده و دوستان نداشتند و پیگیری هم که به عمل اومده هنوز متاسفانه امکان ارتباط با قاضی پرونده داده نشده، هستن که آقای فتاح سلطانی و آقای شریف وکالت پرونده ایشون رو به عهده گرفتن، هیچ نوع اطلاعاتی در اختیار این وکلا قرار داده نشده و ظاهرا طبق اطلاعاتی من دارم هنوز برگه وکالتنامه رو ایشون امضا نکردن یا وکلا نسبت به امضای برگه از سوی موکل خودشون اطلاعی ندارن. نگرانی بیشتر همونطور که خدمتتون عرض کردم، نگرانی همه دوستان و خانواده بیشتر به علت بیماری ایشون هستش و امیدواریم که داده انقلاب کمک بکنه که یک اطلاعی نسبت به وضعیت ایشون حداقل به خانوادهشون بدن که خانوادهشون، پدر پیرشون و مادر پیرشون از نگرانی خارج بشن و وضعیت ایشون هرچه زودتر مشخص بشه.
گزارش جمشید زند بود درباره آخرین وضعیت دانشجوی زندانی جواد رحیم‌پور. اما اکنون بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی. نخست به خبرهایی از ایران توجه فرمایید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی از دولت آمریکا خواست تا در جهت حل اختلافات با ایران دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. آقای رفسنجانی که در تهران سخن می‌گفت با ذکر این مطلب که اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا قابل حل است، افزود حل این اختلافات همچنان که ما بارها گفته‌ایم شرایطی دارد و آمریکا باید دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. آقای رفسنجانی میزان بدون بهره این دارایی‌ها را 10 میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی آزاد کردن دارایی‌های ایران را نشانه حسن نیت آمریکا خواند که بر پایه آن دو کشور می‌توانند اختلافات دو جانبه را مورد بحث قرار دهند. مجلس شورای اسلامی امروز بودجه ای را برای مبارزه با آنچه طرح‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خواند تصویب کرد. محمد کیانوش راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اظهار این مطلب که سال گذشته نیز مجلس چنین بودجه ای را تصویب کرده بود گفت این بودجه برای پاسخگویی به مواضع اتخاذ شده آمریکا علیه ایران است و حالت پیشگیرانه و دفاعی دارد. آقای کیانوش راد بدون اشاره به رقم این بودجه گفت رقم بودجه یاد شده زیاد نیست اما برای انجام فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی میتواند مفید باشد. گلبدین حکمتیار سرانجام ایران را ترک کرد. سخنگوی آقای حکمتیار در اسلام‌آباد در این باره گفت حکمتیار دیگر در ایران نیست و قصد دارد به افغانستان بازگردد. هیچ منبع موثقی از اقامتگاه کنونی گلبدین حکمتیار اطلاعی ندارد. گلبدین حکمتیار که در جریان جنگ داخلی افغانستان پیش از طالبان مدتی سمت نخست وزیری این کشور را داشت، با تسلط طالبان بر کابل در سال 96 میلادی به ایران گریخت اما با شروع حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان اعلام کرد حاضر است دوش آدوش طالبان با آمریکا بجنگد. طی ماه گذشته در روند اعلام اتهام‌های دولت آمریکا علیه حکومت ایران مبنی بر دخالت در امور داخلی افغانستان، مسئولان دولت جمهوری اسلامی دفاتر گلبدین حکمتیار در تهران و مشهد را بستند و اعلام کردند آقای حکمتیار مصالح امنیتی و ملی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است. انفجار دو بمب صوتی در زاهدان اهالی این شهر را وحشت زده کرد. این دو بمب شب گذشته به فاصله زمانی کمی از هم در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان منفجر شد اما به گفته مسئولان نیروی انتظامی منطقه آسیبی به کسی نرسانده است. سال گذشته نیز پس از آغاز حمله نظامی آمریکا و متحدانش به طالبان دو بمب صوتی دیگر در مقابل کنسولگری‌های هند و پاکستان در زاهدان منفجر شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده است عاملان هیچ یک از این انفجارها شناسایی و بازداشت نشدند. ادامه خبرها. مسئولان دولت هند میگویند احتمالاً 50 مسافر هندوی قطار در اثر حمله مسلمانان خشمگین در آتش سوختند. بامداد امروز قطار مسافربری شمال هند در منطقه مسلمان نشین گجرات با سنگ پرانی و هجوم مسلمانان بنیادگرا روبرو شد و پس از دقایقی به درگیری مسلمانان و هندوها که شعارهای علیه یکدیگر میدادند منجر و سپس قطار به آتش کشیده شد. این قطار فعالان بنیادگرای هندو را از شهر شمالی آیودهیا حمل میکرد. این مسافران از برنامه‌ای که برای ساختن یک معبد هندو بر ویرانه‌های مسجدی در این شهر برگزار شده بود باز می‌گشتند. پیامد ویران کردن مسجد مذکور در شهر آیودهیا در سال 92 میلادی 3000 کشته از هندوها و مسلمانان تاکنون بوده است.
خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا امروز وارد جده شد و با ولیعهد عربستان سعودی دیدار و مذاکره کرد. سفر آقای سولانا به عربستان برای بررسی طرح پیشنهادی این کشور جهت حل بحران خاورمیانه است. بر مبنای این طرح که مورد استقبال دولت آمریکا نیز قرار گرفته است، کشورهای عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند و در عوض اسرائیل سرزمین‌های اشغالی را تخلیه می‌کند و به مرزهای قبل از سال 67 باز می‌گردد. این طرح همچنین تشکیل دولت مستقل فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد. بنابر گزارش‌های رسیده، سفر رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا به عربستان سعودی به دنبال استقبال دولت خودگردان فلسطین و نیز برخی مسئولان دولت اسرائیل از طرح پیشنهادی عربستان صورت گرفته است. خبرهای جداگانه از ادامه خشونت‌ها بین نیروهای اسرائیل و فلسطینیان حاکی است که امروز 5 فلسطینی دیگر کشته شدند. 3 تن از این قربانیان در حال عبور از مرز مصر به اسرائیل هدف گلوله سربازان اسرائیل قرار گرفتند. در اتریش برخورد 2 قطار 6 کشته و 14 مجروح به جا گذاشت. مسئولان مربوطه در اتریش میگویند اختلال در ترمز یکی از قطارها مسبب این تصادف در 35 کیلومتری جنوب وین بوده است. این مرگبارترین تصادف قطار طی 30 سال گذشته در اتریش ارزیابی شده است. 3 شهروند مجارستان، 2 نفر یوگسلاویایی و یکی از اهالی ترکیه کشته شدگان حادثه امروز تصادف 2 قطار در اتریش بودند. در دیدار رؤسای جمهوری چین و ویتنام قرارداد پرداخت وام 12 میلیون دلاری به ویتنام امضا شد. ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین پس از 8 سال امروز بار دیگر به هانوی پایتخت ویتنام سفر کرد و با رئیس جمهوری و دبیر کل حزب کمونیست ویتنام دیدار و مذاکره کرد. دو کشور که در سال 79 میلادی درگیری محدود نظامی در مرزهای مشترک داشتند، از سال 99 میلادی عادی سازی روابط را آغاز کردند. در مولداوی در پیامد تظاهرات ضد حکومتی وزیر کشور مولداوی استعفا داد. استعفای وزیر کشور مولداوی یک روز پس از برکناری وزیر آموزش این کشور توسط ولادیمیر وورونین رئیس جمهوری صورت گرفت. برکناری وزیر آموزش مولداوی به این دلیل اعلام شد که او آموزش زبان روسی را در مدارس این کشور اجباری کرده است. هفته گذشته 10,000 نفر در پایتخت مولداوی تظاهرات کردند و خواهان برکناری کمونیست‌ها از حکومت این کشور شدند. و محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان روز اول فروردین ماه به افغانستان باز می‌گردد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با اعلام این مطلب گفت محمد ظاهر به عنوان یک شهروند محترم افغانستان به کشورش باز خواهد گشت. پادشاه پیشین افغانستان 87 سال دارد و 30 سال گذشته را در روم اقامت داشته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت 3 بود. در ایران سازمان تأمین اجتماعی معافیت کتاب فروشی ها را از پرداخت حق بیمه برای 5 تن از کارکنان خود لغو کرد. با توجه به رکود حاکم بر بازار نشر در ایران و مشکلات مالی این بخش، تصمیم اخیر با واکنش منفی ناشران و کتاب فروشان ایران روبرو شده است. در این باره دیدگاه مدیر انتشارات کتابسرا در تهران را جویا شدم، صادق سمیعی.
اخیراً بخشنامه ای از طرف سازمان تأمین اجتماعی صادر شده به تمام شعب تأمین اجتماعی که یک تعدادی از حرف مختلف که یکی از اینها کتاب فروشان در سطح تهران هست، از یک بخشودگی که شامل حالشون میشد لغو شده. یعنی اگر احیاناً یک کتاب فروشی مثلا فرض کنید کتاب سرا اگر 5 نفر 6 نفر استخدام بکنه، 5 نفر اول از پرداخت حق بیمه های اجتماعی معاف بودن. یعنی سازمان تأمین اجتماعی آفتاب به آفتاب 30% حقوق تمام حقوق بگیران ایران میگیره. یعنی یک تشکیلاتی است که از نظر مالی و نقدینگی میتونم بگم غنی‌ترین، ثروتمندترین تشکیلات ایرانه. حتی این تشکیلات صاحب تمام عیار بانک رفاه کارگرانه. و حالا اینها منقدر مهم نبود که این لغو این امتیاز با تعدادی از حرف دیگه همسط و همتراز و همعرض شده. حرفی مثل فروشگاه زغال، فروشگاه نفت، گرمابه، زیرپاک کنی، کوزگری، اینا حرفی هستن که نه تنها در ایران، در سرتاسر دنیا روبه موتن. یعنی تقریبا دیگه این در تمام ممالکی که گاز دارن یک کسی زغال فروشی نداره، ممالکی که گاز دارن کسی نفت فروشی نداره. همین اتفاقا در تهران داره میفته. بعد سازمان تامین اجتماعی چیکار کرده؟ کتاب فروشا رو که یکی از پیکره اصلی نشر و ناشری مملکته همسط با این حرف کرده. من به هیچ وجه نمیگم کسی که کار میکنه برای رزق و روزیش بسیار آدم محترمیه، ولی این یه مقداری بی‌انصافی است که آدم یک تونتاب حمامو با یک ناشر و کتاب فروش همسط بدونه. این وضعیتی است که در اینجا اتفاق افتاده.
اما آقای سمیعی، در سالهای اخیر شاهد این بودیم که نهادهای مختلف از جمله وزارت ارشاد اسلامی و شهرداری تهران حمایتهایی رو از ناشران و کتاب فروشان به اجرا گذاشتند.
جایی که بسی تجربه، در حالی که در همین مملکت شهرداری تهران الان سالهاست که در یک سطح بسیار گستردهی به ناشرین کمک میکنه، یعنی در محلهای غیر تجاری و غیر اداری هر کسی در محلهای مسکونی هم میتونه به حرفه نشر و ناشری بپردازه که یک کمک بسیار بسیار ارزنده است برای این حرفه. و اخیراً هم یعنی وزارت دارایی تحت فشار وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران لایحه‌ای برد به مجلس و پس از شور و مشورت بسیار زیاد نهایتاً در سال 1380 عطب ما سبق هم شد، یعنی از اردیبهشت ماه سال 80 ناشرین از مالیات معاف هستند. در یک چنین زمانی، در یک چنین وضعیتی، سازمان تامین اجتماعی اون حد اقلی رو که امتیاز داده بود به کتاب فروشان لغو میکنه.
صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتابسرا و لغو بخشودگی حق بیمه برای کتاب فروشان. اما در پی اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرحی برای تحقیق و تفحص درباره وضعیت صنعت خودروسازی ایران به خصوص خودروی سمند، از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری نیز یک هیئت ویژه برای تحقیق و بررسی درباره طراحی، ساخت و تهیه گزارش از خط تولید این خودرو به شرکت ایران خودرو، ایران ناسیونال پیشین، اعزام شده است. شرکت ایران خودرو تازه ترین فراورده خود یعنی سمند را خودروی ملی می خواند. اما پاره ای از منتقدان در این زمینه با ایران خودرو همراهی نیستند و این خودرو را یک محصول منتج شده دیگر می دانند. در این زمینه همکارم بکتاش خمسپور گفتگوی دارد با بیتا تیموری، دبیر اجرایی ماهنامه صنعت حمل و نقل در ایران.
خانم تیموری، در ساخت و تولید خودروی سمند کدام زمینه‌ها و چه بخش‌های این خودرو به دست کارشناسان ایرانی و کلن شرکت ایران خودرو انجام گرفته؟
قطعاتی که ایران، اون چیزی که مرکز تحقیقات ایران خودرو اعلام کردن، حدود 85% خودرو در داخل از نظر طراحی ساخت قطعات همه در کارخانه‌های قطعه‌سازی داخلی ایران انجام شده. 15% باقی مونده که مربوط به موتور و قطعات الکترونیکی خودرو میشه، اینها از خارج تهیه میشه. اینطور که دوستان در ایران خودرو عنوان کردن، خودرو خودروی ملی نامیده شده و قطعاتش هم میگم تا 85% رو داخل ایران تولید میکنه.
شما اشاره کردین که شرکت ایران خودرو این خودرو رو به عنوان خودروی ملی معرفی کرده، در حالی که برخی از کارشناسان و منتقدین به کار بردن عبارت خودروی ملی رو برای خودروی سمند شایسته و درست ندونستند. به نظر شما چرا این اندازه انتقاد از خودروی سمند به عمل اومده؟
در ایران خب تعاریف گوناگونی هستش. اون تعریفی که کردن به طراحی، ساخت بخش اعظمی از بدنه و تزئیناتش توسط شرکت مادر و در قلمرو مرزبندی شده یک کشور خاص انجام بشه، این طریق یک خودروی ملی هستش. در مورد خودروی سمند هم ایران خودرو با این تعریف اسم این رو به خودروی ملی گذاشته، چون مرکز تحقیقات حدود یک سال و نیم هستش که روی این خودرو داره کار میکنه. تمام مهندسین ایرانی دارن روش طراحی میکنن، کار ساخت و طراحی خودرو داخل ایران انجام شده. با این تعریفی که من قبلا خدمتتون گفتم، این خودرو به نام خودروی ملی تعریف کردن. حالا یکی از توجیهاتی هم که دوستان در ایران خودرو دارن این هستش که حتما نباید تمام قطعات خودرو داخل یک کشور ساخته بشه، کما اینکه خیلی از خودروسازهای دنیا قطعاتشون رو در کشورهایی که میصرف از نظر اقتصادی اونجا هزینه بکنن، خب قطعات در کشورهای دیگه ساخته میشه و در کشور مادر مونتاژ میشه به خاطر کاهش هزینه تموم شده خودرو هست. البته انتقادات خیلی زیاد هستش تا حدودی که خب الان جلوی تولید خودرو رو خط تولیدش رو گرفتن نمایندگان مجلس، نمیخوام که این خودرو فعلا تولید بشه تا مشخص بشه که واقعا هویت اصلی این خودرو چی هسته.
خانم تیموری، خودروی سمند به طور آزمایشی در اختیار شماری از استفاده کنندگان قرار گرفته، نظرات این مصرف کنندگان در ارتباط با این خودرو چه بوده؟
تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم آماری که از ایران خودرو به دست مطبوعات رسیده حدود 300 دستگاه از خودروی سمند به بازار عرضه شده، یعنی کارهای آزمایشی دارن روی این خودرو انجام میدن. یک تعداد از مصرف کننده از این نظر که فرمان ماشین فرمان خودرو با چرخ‌ها هماهنگی نداره، توی مشخصاتی که برای سمند ارائه کردن فرمان هیدرولیک هستش، خب اونجا فرمان باید یعنی ماشین باید خیلی نرم شتاب بگیره، سمن فاقد این مزیت هستش. یکی دیگه از دلایلی رو که متقاضیان مطرح میکنن این هستش که خودرو توی اتوبان مثلا توی هوای گرم تهران جوش آورده، نمونه هایی که الان زیر پای مصرف کننده ها هستش. بعد خیلی ها اعتقاد دارن که اسم خودروی ملی و اسم سمند نباید روی این خودرو گذاشته میشد، بهتر بود که حالا به تند هم بعضی میگن بعضی از دوستان میگن که باید به اسم شترگاف پلنگ اسم این خودرو رو میذاشتن، یعنی تا این حد این خودرو با مشکل مواجه هسته. ولی خب در نهایت این کار انجام شده، سرمایه گذاری خیلی هنگفتی روش انجام شده، دوستان خیلی زحمت کشیدن. نمیشه حالا من خودم به شخصه به عنوان یه ایرانی نمیخوام بگم که کارشون کار بدی بوده، چون واقعا زحمت کشیدن. بارها ایران خودرو ما دیدیم بچه اونجا خیلی زحمت میکشن، حالا محصولشون با مشکلاتی هم مواجه هست، میشه با صبر و تحمل همه چیز رو حل کرد.
بیتا تیموری، دبیر اجرایی ماهنامه صنعت حمل و نقل در ایران و خودروی سمند، تازه ترین فراورده شرکت ایران خودرو، به رادیو آزادی گوش میکنید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
صفدر حسینی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، میگوید که برنامه 5 ساله سوم در 2 سال گذشته نتوانسته از فرصتهای شغلی پیش بینی شده را فراهم آورد و بیمه آن می رود که سال به سال بر شمار بیکاران ایران افزوده شود. بازار کار ایران و چشم‌انداز آن موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
سومین برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی در پایان 2 سال نخست اجرای آن 1379 و 1380 خورشیدی در دستیابی به هدفهای خود در عرصه اشتغال ناکام مانده است. این گوشه است از سخنان صفدر حسینی، وزیر کار و امور اجتماعی ایران، در همایش 3 روزه مدیران اجرایی و ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای که در اصفهان برگزار شد. گفته های او برهمزننده آرامش و باور همه کسانی است که به شاخصهای راهبردی برنامه سوم همچون آیه های مقدس ایمان آورده بودند، به ویژه درباره ارتباط خود به خود میان رشد اقتصادی و اشتغال. برنامه 5 ساله سوم بر پایه این منطق تدوین شده بود که اقتصاد ایران میتواند هر سال 760,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورد اگر از نرخ رشد سالانه 6% برخوردار شود، البته با این فرض که حتی اگر 760,000 فرصت شغلی هم در سال به وجود بیاید باز هم شمار بیکاران در پایان برنامه سوم 1383 از 3,200,000 نفر پایین تر نخواهد رفت. در سال نخست برنامه 1379 نرخ رشد اقتصادی ایران به حدود 6% رسید، دست کم آنگونه که منابع رسمی آماری ایران میگویند. در عوض شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در همان سال به جای 760,000 مورد انتظار از 300,000 تا 400,000 فراتر نرفت. در اشاره به همین ناکامی، وزیر کار و امور اجتماعی ایران در همایش روز سه‌شنبه گفت که میان رشد اقتصادی و اشتغال رابطه منطقی وجود ندارد. او هشدار داد که با عدم تحقق برنامه‌های اشتغال در کشور همه ساله بر شمار بیکاران افزوده می‌شود. چرا ایران به رغم نرخ رشد رسمی 6% در سال 1379 از ایجاد فرصت‌های شغلی حتی در سطح ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری ناتوان ماند؟ به این دلیل که نرخ رشد مورد نظر عمدتاً از عامل برونزایی چون افزایش درآمدهای ارزی ناشی از رونق بازار نفت منشأ گرفته، نه از کنش‌ها و واکنش‌های درونی اقتصادی کشور. در عوض بخش گسترده‌ای از صنایع ایران با بحران دائمی دست و پنجه نرم می‌کند، از جمله در بخش‌های پارچه و چرم که به دلیل کاربر بودن می‌توانند فرصت‌های شغلی فراوان ایجاد کنند. صنعت لوازم خانگی ایران در حال حاضر به دلیل نبود قدرت خرید تنها با 60% ظرفیت کار می‌کند. به گفته اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی، 12% از 6,500 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشور متوقف شدند، آن هم واحدهایی که تنها یکی دو سال از عمر بهره برداری آنها گذشته بود. از توریسم، سرمایه گذاری های خارجی و صنایع صادراتی نیز که چندان خبری نیست. در این شرایط عجیب نیست اگر نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور حتی بر پایه آمار رسمی به 16% میرسد و مهمتر از آن سپاهی از تحصیل کردگان بیکار در حال شکل گیری است. وزیر کار و امور اجتماعی ایران در همایش روز سه‌شنبه گفت نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها طی 3 سال گذشته از 11% به 22% رسیده است.
اما پس از گفتار اقتصادی روز به یک مطلب جالب و شنیدنی توجه بفرمایید. یک زن جوان ایرانی تبار به مهره‌ای پر اهمیت در کارزار تبلیغات حزبی در آلمان بدل شده است. خانم شیلا مالک ملکه زیبایی یا به قولی دیگر دختر شایسته ایالت باواریای آلمان است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
ادمون شتایبر رهبر حزب دموکرات مسیحی ایالت بایرن آلمان و رقیب گرهارد شرودر صدر اعظم کنونی در انتخابات آینده این کشور، به گفته روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا، از دختر ایرانی به عنوان حربه مخفی خود برای پیروزی در انتخابات استفاده می کند. شیلا مالک 21 ساله ملکه زیبایی ایالت بایرن در سال 2001 میلادی در انتخابات محلی 3 مارس از سوی حزب دموکرات مسیحی کاندید عضویت در شورای شهر شده است. روزنامه ایتالیایی می نویسد شیلا مالک در روز 28 سپتامبر سال گذشته میلادی در مراسمی که حزب دموکرات مسیحی به مناسبت 60 سالگرد تولد ادمون شترویبر برگزار کرده بود از میان کیک خارج شد و با خواندن آهنگی تولد رهبر حزب را به او تبریک گفت. ادمون شترویبر بنابر آنچه کوریر دلا سرا می نویسد در آن زمان از این عمل بسیار ناراحت شد و آن را در تضاد با اصول محافظه‌کارانه حزب دانست. با گذشت زمان به گفته روزنامه ایتالیایی ادمون شتایبر تغییر عقیده داد و به این نتیجه رسید که این دختر 21 ساله ایرانی که در رشته شیمی تحصیل می‌کند می‌تواند به عنوان حربه تبلیغاتی به پیروزی او در انتخابات سراسری آینده علیه رقیب سوسیالیستش گرهارد شرودر یاری رساند. از آن زمان ادمون شتویبر به یکی از پشتیبانان اصلی شیلا مالک در انتخابات محلی تبدیل شده است. شیلا که در سال 1979 میلادی زمانی که 9 ماه بیشتر نداشت از ایران به آلمان مهاجرت کرد، در سن 18 سالگی به عضویت حزب دموکرات مسیح ایالت بایرن درآمد. شیلا به خبرنگار کوریر دلاسرا میگوید برخلاف آنچه بسیاری از خارجی ها و آلمان ها فکر می کنند، حزب دموکرات مسیحی به هیچ وجه با خارجی ها خصومت ندارد و هیچ کدام از اعضای آن دارای افکار فاشیستی نیستند. شیلا میافزاید: من به عنوان یک خارجی تبار به هیچ وجه خود را در این حزب بیگانه حس نمی کنم و همیشه از حمایت اعضای این حزب برخوردار بودم. شیلا در خاتمه به خبرنگار کوریر دلاسرا می گوید: البته برخی از دوستان ایرانی از من به خاطر عضویت در حزب دموکرات مسیحی انتقاد کردند. این افراد اکثرا میان سال بوده و سازمانهای چپگرای ایرانی حمایت می کنند و به نوعی با مدرنیته خصومت دارند. کوریر دلاسرا در خاتمه می نویسد: حمایت ادمون شتویبر از این دختر زیبای ایرانی را باید با تلاش‌های حزب دموکرات مسیحی برای تبرئه خود از اتهام خارجی ستیزی در رابطه دانست. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
بله دوستان عزیز، با این گزارش اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم همکارم نازی عزیما به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی جوانان، جامعه آموزش و جهان بیمرز دانش. من با تشکر از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از همه شما شنوندگان خوب رادیو آزادی دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌های امروز و امشب کماکان همراه ما باشید. تا آغاز ساعت سوم دو شاخه گل سرخ تقدیمتان می‌کنیم. دو تا گل سرخ ترانه‌ای از ناهید.
Let's go.